ساعت 8 صبح هست. وارد بخش سوم صبحانه با خبر، برنامه ویژه صبحگاه رادیو فردا برای شما همراهان سحرخیز این رادیو شدیم. همکارم مهتاب وحیدی راد بازگشته به استودیوی صبحانه با خبر. اجازه بدید که مروری بکنیم بر آخرین خبرها. بار دیگر باز میگردیم و این برنامه رو در نیم ساعت پیش رو ادامه میدیم. در کنار هم مهتاب.
متشکرم فهیمه. با سلام و صبح خیر مجدد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز چهارشنبه از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواست برای تحقق وعده های رئیس جمهوری منتخب به او کمک کند. رئیس جمهوری پیشین ایران در دیدار با اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران همچنین خواستار به رسمیت شناخته شدن سخن مخالفان و حمایت از حسن روحانی در 4 سال آینده شده است. محمد خاتمی همچنین با بیان اینکه دولت نمیتواند معجزه کند، از مردم خواست واقع‌بین و صبور باشند تا دولت بر اساس اولویت به مطالبات آنها رسیدگی کند. دادگاه عالی بریتانیا حکم داده است که تحریم بانک ملت ایران از سوی دولت بریتانیا باید لغو شود. دولت بریتانیا به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا و هماهنگ با اقدام‌های آمریکا علیه ایران از سال 2009 میلادی در ارتباط با برنامه هسته‌ای تهران بانک ملت را تحریم کرده است. به گزارش های خبرگزاری رویترز، قاضی دادگاه عالی بریتانیا اقدام دولت برای تحریم بانک ملت را خودسرانه، غیرمنطقی و بی‌تناسب توصیف کرده است. شورای نگهبان روز چهارشنبه با ارسال نامه‌ای به ستاد انتخابات کشور صحت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران را تایید کرد. ستاد انتخابات کشور با اشاره به تایید شورای نگهبان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با توجه به صحت برگزاری انتخابات، حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری منتخب ایران برگزیده شده است. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران نیز روز چهارشنبه انتخابات ریاست جمهوری 92 را امن‌ترین انتخابات تاریخ ایران طی سالهای پس از انقلاب اسلامی توصیف کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران روز چهارشنبه با صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه دیدار و گفتگو کرد. او این دیدار را نخستین گام برای همکاری دو قوه توصیف کرد. آقای روحانی به خبرنگاران گفت که در این دیدار مسائل مورد نظر مطرح و بررسی شده است و تاکید کرد که دو قوه با تمام توان خود در راه عدالت و دفاع از حقوق ملت تلاش خواهند کرد. بولنت آرینچ معاون نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه شکل جدید اعتراض‌ها را در این کشور که به مرد ایستاده معروف شده مسالمت‌آمیز توصیف کرد. معاون نخست وزیر ترکیه افزود این عمل خشونت‌آمیز نیست و دولت آن را محکوم نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، صدها تن از تظاهرکنندگان در چندین شهر ترکیه از 2 روز پیش برای نشان دادن اعتراض خود با تجمع در میادین و خیابان‌های اصلی شهر بدون حرکت می‌ایستند. حزب دموکرات، حزب اصلی در ائتلاف حاکم بر جمهوری چک میروسلاوا نیمتسووا را برای تصدی سمت نخست وزیری پیشنهاد کرد. در صورت توافق اعضای ائتلاف و موافقت پارلمان و رئیس جمهوری چک، خانم نیمتسووا اولین نخست وزیر زن در جمهوری چک خواهد بود. پتر نشست نخست وزیر پیشین چک به دلیل اتهامات وارد به مشاور ارشدش در رابطه با پرداخت رشوه به نمایندگان پارلمان 3 روز پیش از مقام خود استعفا کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از وزارت خارجه فرانسه، نشست موسوم به دوستان سوریه روز شنبه در دوحه قطر برگزار می شود. بر اساس این گزارش، یک مقام وزارت خارجه فرانسه گفته است که وزیران خارجه 11 کشور از جمله فرانسه، آمریکا، بریتانیا، مصر و عربستان موضوع کمک به ارتش آزاد سوریه را در پی موفقیت‌های اخیر دولت سوریه در جنگ و نیز نتایج نشست این هفته گروه 8 در ایرلند شمالی بررسی می‌کنند. فهمید؟
خیلی سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد همکارم که امروز در سه بخش خبری در صبحانه با خبر با ما همراه بود. اما محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران از آیت الله علی خامنه‌ای خواست است تا برای برآورده شدن وعده‌های حسن روحانی به او کمک کند. آقای خاتمی تاکید کرده که نباید شتاب زدگی کرد و از دولت آینده هم نباید انتظار معجزه داشت. حسین قویمی نگاهی کرده به صحبت‌های اخیر محمد خاتمی.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز چهارشنبه خواستار به رسمیت شناختن سخن مخالفان و حمایت از حسن روحانی در 4 سال آینده شد و از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواست تا برای برآورده شدن قولهایی که رئیس جمهوری به مردم وعده داده است به وی کمک کند. محمد خاتمی این اظهارات را در دیدار با اعضای هیئت رئیسه انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران عنوان کرد و به گفته او نسبت به شتاب زدگی و ایجاد توقعات بیجا از دولت آقای روحانی هشدار داد. به گزارش وبسایت رسمی محمد خاتمی او گفت دولت معجزه نمیتواند بکند، فقط میگوییم اگر مردم برای حفظ نظام از تغییر میگویند رویکردها تغییر کند و اندک اندک پیش برویم، فردا تورم و بیکاری ویران کننده از بین نخواهد رفت و روابط خارجی اصلاح نخواهد شد. به گفته او نباید این توقعات را داشته باشیم. رئیس جمهوری پیشین ایران با اشاره به چارچوب‌های کاری رئیس قوه مجریه اظهار داشت رئیس جمهوری باید در چارچوب اسناد بالادستی کار کند. رئیس جمهوری موفق خواهد بود که با رهبری هماهنگ باشد و رهبری هم برای برآورده شدن قول‌هایی که رئیس جمهوری به مردم وعده داده به وی کمک کند. حسن روحانی در انتخابات روز 24 خرداد ماه با کسب بیش از 18 میلیون رای به عنوان رئیس جمهوری 7 انتخاب شد و در نخستین نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی گفت که به وعده‌هایش در زمینه گشایش اقتصادی و گفتگو با جهان خارج پایبند است و تصمیم دارد که دولتی فراجناحی تشکیل دهد. محمد خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه رئیس جمهوری فقط رئیس دولت نیست بلکه مجری قانون است گفت البته بعضی ها این را قبول ندارند و باید مقابل آنها ایستاد. به گفته او رئیس جمهوری اگر تخلف کرد مجلس و دیوان عالی کشور می توانند با او برخورد کنند، اما اگر نهادهای دیگری مانند مجلس و شورای نگهبان تخلف کردند چه کسی باید تذکر دهد؟ آقای خاتمی افزود اشکال این است که قانون اساسی از سوی نهادهایی نقض شده است که جوابگوی دیگران نیستند. محمد خاتمی از حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و زندانی شدن مخالفان ابراز ناراحتی کرد و تاکید کرد منشأ این رفتارها تنگ نظری ها و گفتگو نکردن و سلطه فضای امنیتی است. حسن روحانی قرار است روز 12 مرداد ماه کار خود را به عنوان رئیس جمهوری به صورت رسمی آغاز کند.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
سازمان گزارشگران بدون مرز از حسن روحانی رئیس جمهور منتخب مردم ایران خواسته است تا با آزاد کردن روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان زندانی به وعده های انتخاباتی خود عمل کند. در بیانیه این سازمان با اشاره به آنچه که سرکوب جامعه مدنی ایران در دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد خوانده شده، به حسن روحانی توصیه شده که گردش آزاد اطلاعات را به مرحله اجرا در بیاورد. رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگو با همکارم رضا جمالی از دلایل انتشار این بیانیه گفته.
یکی از وظایف سازمان گزارشگران بدون مرز تبدیل کردن مسئله اصلی آزادی اطلاع رسانی است. بنابراین انتخابات ایران یکی از مسائل اصلی در جهان بود، بنابر وضعیتی که ایران داره، بنابر وضعیتی که جهان امروز داره، خیلی طبیعی بود که ما انتظارات و آنچرا که میخواهیم چه پیش از انتخابات و چه پس از آن طرح کنیم. پیش از انتخابات ما نامه‌ای رو برای 8 نامزد به اصطلاح معرفی شده از سوی شورای نگهبان برای انتخابات فرستادیم و پس از انتخابات با انتخاب آقای حسن روحانی لازم دیدیم که مسائلی رو که فکر میکنیم برای جامعه ایران امروز ضروری است با ایشان طرح کنیم.
آقای معینی، در بیانیه‌تون خواستار آزادی 54 روزنامه‌نگار زندانی و وبلاگ نویس شدید. چقدر اطلاعات سازمان گزارشگران بدون مرز درباره این تعداد زندانی بودن روزنامه‌نگاران در ایران موثقه؟
این اسامی انسان‌ها و روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسانی هستند که امروز در زندان‌های ایران هستند. اسامی آنها منتشر شده، بارها درباره آنها صحبت کرده‌ایم، برای مسئولین جمهوری اسلامی، برای نهادهای بین‌المللی ارسال کردیم. از جمله در گزارشگر ویژه سازمان ملل آقای احمد شهید نیز این اسامی مشخص شده است. بنابراین امروز ما 54 و خوشحالم که بگویم 52، چون دو وبنگار زندانی آقای فؤاد صادقی و آقای غزالی دیروز آزاد شدند، اما 52 تن دیگر همچنان در زندان به سر می‌برند.
آقای معینی، در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز به تبعیض اینترنتی و اینترنت ملی اشاره شده. علت درخواست سازمان برای لغو این طرح چه هست؟
واقعیت اینه که طرح اینترنت ملی با به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد شدت بیشتری گرفت و این شدت آنگونه که ما طرح کرده ایم عملا به تحمیل تبعیض دیجیتالی به مردم ایران منجر میشه و شده. برای هر راهگشایی، برای گشودن هر قفلی به قول آقای روحانی نیاز به اطلاع رسانی است. بنابراین خیلی طبیعیه کسی که از آزادی بیان صحبت میکنه، کسی که خواهان حل بحران هاست، اجازه مشارکت بیشتر به مردم بدهد و امروز در جهان امروز مشارکت بیشتر، اطلاع رسانی بیشتر، کسب اطلاعات عملا از طریق اینترنت میسره. زمانی که اینترنت مورد سانسور قرار بگیره و این طرح که هزینه گزافی رو بر دوش مردم ایران گذاشته، طرح غیر واقعی با اجرایی که ناممکنه در جهان، بنابراین بهتره که این اینترنت حلال یا ملی رو ایشون پایان بدن.
رضا معینی بود، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، در گفتگو با همکارم رضا جمالی. اما یادآوری میکنم که شما علاوه بر این که شنونده رادیو فردا هستید، در طول 24 ساعت شبانه روز میتونید که به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید و همینطور میتونید صفحه فیسبوک ما رو چک بکنید و اونجا در بحث هایی که در جریان هست معمولا بین همراهان رادیو فردا در صفحه فیسبوک شما هم شرکت کنید، کامنت بگذارید و دیدگاه های خودتون رو اونجا مطرح کنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
یک روز بعد از پایان نشست سران 8 کشور صنعتی جهان در ایرلند شمالی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حکومت بشار اسد را فاقد مشروعیت دانست. رهبران کشورهای G8 هم در بیانیه پایانی اجلاس بر ضرورت برگزاری هرچه زودتر کنفرانس صلح سوریه با هدف تشکیل حکومتی انتقالی تاکید کردند. علیرضا کرمانی جزئیات بیشتری را آماده کرده که با هم میشنویم.
موضوع سوریه. رهبران 8 کشور صنعتی جهان پس از 2 روز نفسگیر و بحث‌های فشرده حالا دست کم به یک نقطه مشترک رسیدند، همان که در بیانیه پایانی آمده و روز چهارشنبه یک روز پس از پایان نشست هم باراک اوباما بر آن تأکید کرد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید همه رهبران 8 کشور از جمله روسیه تصدیق کردند که نیاز است حکومتی انتقالی با قدرت کامل تشکیل شود. باراک اوباما در نشست خبری مشترکی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین گفت
It is our view that it is not possible for him to regain legitimacy.
دیدگاه ما این است که پس از به جای گذاشتن بیش از 100 هزار کشته و میلیون ها نفر بی خانمان و آواره در سوریه، نمیتوان برای رژیم بشار اسد مشروعیتی قائل شد.
یک روز پیشتر در دومین روز نشست رهبران 8 قدرت برتر صنعتی جهان، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و میزبان نشست پایان درگیری‌های خونبار در سوریه را ضرورتی حیاتی دانست که هر 8 رهبر درباره آن دیدگاه مشترکی دارند.
It's no secret that there were very different views around the G8 table.
پوشیده نیست که دور میز G8 دیدگاه‌های مختلفی وجود داشت، اما همه ما در این زمینه حیاتی مشترک بودیم که باید درگیری‌ها در سوریه را به نقطه پایانی آن برسانیم و مردم سوریه به تغییری که می‌خواهند دست پیدا کنند.
در بیانیه اجلاس رهبران کشورهای G8 درباره سوریه آمده: ما بر تعهدمان برای رسیدن به راه حلی سیاسی پایبندیم، راه حلی با چشمانداز سوریه یک پارچه و دموکراتیک. بیانیه همچنین می‌افزاید رهبران بر برگزاری هرچه زودتر کنفرانس صلح ژنو تأکید کردند تا این کنفرانس نقطه آغازی برای رسیدن به توافق بر سر تشکیل حکومتی انتقالی با اختیارات کامل باشد. نخست وزیر بریتانیا در سخنانش آب پاکی را روی دست همه ریخت.
فکر می‌کنم قابل تصور نباشد که بشار اسد بتواند در دولت آینده نقشی داشته باشد. دست‌های او به خون آلوده است و از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده است.
به میان آمدن نام سلاح‌های شیمیایی واکنش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را برانگیخت. یک هفته پیشتر برای نخستین بار دولت آمریکا رسما حکومت بشار اسد را به استفاده از سلاح‌های شیمیایی از جمله گاز سارین در مقادیر پایین اما در موارد متعدد متهم کرد. ولادیمیر پوتین در پاسخ آمریکا و نخست وزیر بریتانیا گفت:
هر تصمیمی برای مسلح کردن اپوزیسیون سوریه، آن هم بر پایه این اتهام تایید نشده که حکومت دمشق از سلاح شیمیایی استفاده کرده، تنها به بی‌ثباتی بیشتر اوضاع دامن خواهد زد.
هرچه باشد، نشست سران 8 قدرت صنعتی جهان در پایان این دستاورد را داشته که هر 8 رهبر پای بیانیه ای را امضا کرده اند که خواستار تشکیل هرچه سریعتر حکومتی انتقالی در سوریه است. جز موضوع سوریه، رهبران کشورهای صنعتی جهان درباره بستن راه‌های فرار مالیاتی، تنظیم قوانینی برای شفافیت بیشتر فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از دسترسی گروه‌های تروریستی به منابع مالی به توافق‌هایی دست یافتند.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اعتراض‌ها در ترکیه رو پیگیری می‌کنیم. آخرین خبرها در حوزه ترکیه و اعتراض‌های چند هفته گذشته در این کشور رو بعد از بیش از دو هفته شکل خودش رو اعتراض‌ها تغییر داده و حالا معترضان سکوت رو به عنوان شیوه تازه‌ای در مبارزه و اعلام مخالفت خودشون انتخاب کردند. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
در حالی که شهرهای مختلف ترکیه در هفته‌های اخیر صحنه زد و خورد میان تظاهرکنندگان و پلیس این کشور بوده، ابتکار یکی از معترضان شکل اعتراضات در ترکیه را از روز سه‌شنبه تغییر داد. پس از آنکه یکی از معترضان روز دوشنبه در میدان تقسیم استانبول به تحسن سکوت 8 ساعته دست زد، صدها تن از معترضان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به تقلید از او دست به اعتراض سکوت زدند. این در حالی است که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه در سخنانی در جمع اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه در آنکارا از موفقیت دولت در پایان دادن به اعتراضات سخن گفت.
بر حقوق دولتینده yapılması gereken neyse biz de onu yaptık.
هر کاری که باید در یک کشور قانونمدار انجام میدادیم انجام دادیم. میدان تقسیم و پارک گزی را از مهاجمان خالی کردیم. می دانید که آنها همه چیز را خراب کردند. ما دوباره درخت و گل خواهیم کاشت. و
بونون یانیده چیچکلندیرمه چالیشمالاری اینه یاپولیور.
در ادامه اعتراضات در ترکیه، سازمان‌های بین‌المللی و شماری از کشورها به انتقاد از شیوه برخورد حکومت ترکیه با معترضان پرداختند. از جمله اتحادیه اروپا در واکنش به انتقاد ترکیه از قطعنامه این اتحادیه علیه برخورد دولت آن کشور با معترضان، دیدار پارلمانی روز چهارشنبه خود از ترکیه را لغو کرد. هفته گذشته رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از صدور قطعنامه غیر الزام‌آور اتحادیه اروپا انتقاد کرد. در این قطعنامه از بکارگیری افراطی و بی‌تناسب زور از سوی پلیس ترکیه علیه تظاهرکنندگان ابراز نگرانی شده بود. دولت اردوغان در برخورد با اعتراضات سه هفته‌ای در این کشور با توسل به پلیس اقدام به سرکوب خشن معترضان کرده است. مسئله‌ای که موجب انتقاد آمریکا و شماری از کشورهای غربی از عملکرد دولت ترکیه شده است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل هم روز سه‌شنبه خواستار خیشتنداری حد اکثری حکومت ترکیه در برخورد با تظاهرکنندگان معترض شده و همزمان از گسترش درگیری‌ها در این کشور ابراز نگرانی کرد. اعتراضات خیابانی در ترکیه نخست با تحصن معترضان در پارک گزی در میدان تقسیم آغاز و در پی سرکوب خشن پلیس به خیابان‌های استانبول و شهرهای دیگر کشیده شد. در پی زد و خورد میان تظاهرکنندگان و پلیس ترکیه که از حدود سه هفته پیش آغاز شد، بنابر اعلام مجمع پزشکی این کشور تاکنون 4 تن از جمله 1 مأمور پلیس کشته، حدود 7500 تن مجروح و صدها تن بازداشت شدند.
خب از ترکیه می رویم به هند، جایی که بیش از دو هفته است که گروهی از پناهجویان ایرانی و افغان در مقابل دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تحصن کردند. این پناهجویان با شعار حقوق بشر حقوق پناهندگی است خواستار توجه و برخورد سریع مسئولان هستند با وضعیت نامعلوم پرونده های خود. در بیانیه که روز دوشنبه کمپین حامی حقوق پناهندگان در هند منتشر کرد، از برخورد خشن پلیس هند در متفرق کردن پناهندگان هم خبر داده شده. شیرین فامیلی در گفتگویی با ونداد اولاد عظیمی، یکی از اعضای این کمپین و از تحصن کنندگان مقابل کمیساریای عالی پناهندگان در هند، درباره علت آغازین این تحصن پرسیده.
هند کشوری که امضا کننده کنوانسیون‌های بین‌المللی در رابطه با پناهندگی نیست و این کشور کشور پناهنده پذیری نیست. پناهنده‌هایی که در این کشور حضور دارن به طور اتفاق اومدن به این کشور و الان این کشور فقط تنها سازمانی که رسیدگی می‌کنه به وضعیت پناهنده‌ها برای انتقال به کشور دیگه سازمان ملل است و همین سازمان هم کوچکترین پاسخگویی به ما نداره.
الان در این تحصنی که دارین برگزار می‌کنید، خواسته‌هاتون از کمیساریای عالی پناهندگان چی هست؟
پناهنده‌ها در اینجا مشکلات شدید معیشتی دارن چون حق شغل ندارن. از طرفی دولت هند اجازه اقامت پناهنده‌ها نمیده. همه پناهنده‌های اینجا ایرانی‌ها بدون پاسپورت، بدون ویزا و بدون اجازه زندگی در اینجا به صورت غیرقانونی دارن زندگی میکنن. یونسیال، سازمان ملل، این وسط فقط اینجا بررسی کننده پرونده پناهنده ها هست و وظیفش اینه که نهایتاً پناهنده رو منتقل کنه به کشورهای پناهنده پذیر، ولی این کارو انجام نمیده. دعوتنامه‌های کاری داشتیم بعضی از ما دوستان، موردی بود که پرونده ما رو از کشورهای دیگه خواسته بودن ولی سازمان ملل در اینجا همکاری نکرد. تنها چیزی که میخوان اول از همه پرونده ما رو مشخص کنن، بگن برای ما چه برنامه‌ای دارن. ما حداقل خودمون برای خودمون یه برنامه‌ریزی کنیم که ببینیم اینجا با تمام محرومیت‌ها در شغل، در تحصیل، در مسائل دیگه چطور می‌تونیم تا موقعی که اینها تصمیمشون رو به عمل تبدیل می‌کنن زندگیمون رو ادامه بدیم.
تا به حال مسئولان کمیساریای عالی پناهندگان چه پاسخی به شما دادن؟
ما رو به یک سازمان‌هایی می‌فرستن که در واقع پارتنر سازمان ملل حساب میشن و ما به اون سازمان‌ها، NGO‌ها مراجعه کردیم و جواب نگرفتیم. دوباره از اینجا پشت میله ها به ما میگن آقا مراجعه کنید به اون سازمان ها و ما اینو عنوان کردیم. ما به اون سازمان ها مراجعه کردیم، سلسله مراتب رو طی کردیم و پاسخ قانع کننده ای نگرفتیم. الانم نه از پول میخوایم نه از شغل میخوایم، همه این مشکلات رو داریم. ما وقتی میبینیم افرادی 7 سال 8 سال 10 سال اینجا زندگی کردن و بلا تکلیف و حتی خیابون نشین شدن، این به حال بلا تکلیفی، این استرس، این وحشت در ما ایجاد هست، زندگی عادی ما رو مختل کرده و متاسفانه پاسخگو نیستن.
آقای اولاد عظیمی، وضعیت معیشتی پناهنده ها چجوری میگذره؟
سازمان ملل بعد از قبولی پرونده پناهنده ها موظفه که به پناهنده ها طبق قانونش خودشون حقوق بده. منتها از سال 2012 با این صحبت ساده که ما بودجمون کم شده، به صورت خیلی گزینشی و خیلی محدود به افراد کمی حقوق ماهیانه کمتر از 50 دلار، یعنی به روپیه 3000 روپیه به نفر اصلی و اعضای خانواده نفری 700 روپیه، در صورتی که حداقل زندگی در هند یه چیزی هولوش 300 دلار تا 400 دلاره. حداقل زندگی دارم میگم، نه زندگی ساده معمولی.
با این وضع الان قصد دارید چیکار کنید؟ میخواید تحصن رو ادامه بدید؟
ما خیلی آروم و صلح‌آمیز رفتیم اونجا، سوالی معقولانه کردیم، گفتیم پرونده شخصیمون رو به ما بگین، ازش خبردار باشیم، چه برنامه‌ای دارین، ما رو میخواین اینجا سیتیزنشیپ کنین، ما رو میخواین دیپورت کنین، ما رو میخواین به جای دیگه بفرستین. در جواب ما به پلیس زنگ زدن و پلیس اومد اونجا، 5 نفر از ایرانی‌ها رو دستگیر کرد، من خودم در حال عکاسی بهم حمله کردن، هیچ پاسخی به ما ندارن و ما هم چاره‌ای نداریم ادامه این تحصن.
خب بعد از شنیدن این گفتگو در ساعت 8:24 دقیقه صبح به وقت خوب شما در ایران، همونطور که میدونید به دقایق پایانی صبحانه با خبر امروز داریم نزدیک میشیم، اما حالا وقت موسیقی است. براتون ترانه ای در نظر گرفتیم با عنوان باران که با صدای زیبایی که به اسم بانو شورانگیز این روزها شناخته میشه، این ترانه رو براتون پخش خواهیم کرد، بشنوید و لذت ببرید. 8:29 دقیقه صبح هست در تهران. شما از ساعت 7 صبح با ما همراه بودید. من فهیمه خضری هستم. از همراهیتون با این برنامه صبحگاهی سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان روی موج رادیو فردا بمونید. با شما خداحافظی میکنم. وعده ما 7 صبح دیگر فردا صبحانه با خبر. خدا نگهدار. روزتون خوش و خرم و دلپذیر.